بخش 47.
سوال بعدی:
آیا انسان‌های با ایمان برای انجام وظیفه اعمال صالح انجام می‌دهند یا برای حاصل شدن نتیجه و ثمر؟
محمد آقا بخون.
بعد از خانم زرکش کار ما سخت میشه که.
آخه می‌خوایم ما هم کم نیاریم. شما بخون.
شما امر می‌فرمایید. چشم. اجازه هست دیگه.
بله بفرمایید.
صفحه 133 پاراگراف آخر، یکی از نبیت های قرآن تا صفحه 134 سطر 4 الی ماشاءالله، بعدش از صفحه 135 پاراگراف سوم که نوشته ماکان الله تا صفحه 136 اونجا آسان تر می شود. دو تا کلمه آخرش هم آسان تر می شود.
یکی از نبیت های قرآنی این است: ثمر بخش بودن. یکی از چیزهایی که راهروی راه هدف و مقصود اگر داشته باشد بهتر میتواند حرکت کند و بیشتر احتمال رسیدنش هست، اگر نداشته باشد کندتر حرکت میکند و احتمال نرسیدنش هم زیاده است، این است که کار خود را ثمر بخش بداند یا نداند. اگر ثمر بخش دانست این راه را، حرکت خود و کار خود و گام خود را احساس کرد که این از بین نمی رود، عملش ضایع نمی شود، بر این حرکت، بر این گام یک اثری مترتب می شود، هر حرکت او یک موجی را ایجاد می کند که او را بیشتر به منزل می رساند، اگر این را معتقد بود سریعتر پیش می رود، بهتر کار می کند، خستگیش کمتر است، راحتتر حرکت می کند. اگر این را معتقد نبود واویلا. مؤمن اینجور است. مؤمن کار خود را ثمر بخش می داند و قرآن به او این را آموخته است. قرآن البته موارد فراوانی دارد. فإن الله لا یضیع اجر المحسنین، اجر من احسن عملا، از اول تا آخر قرآن الی ماشاءالله. و ما کان الله لیضیع ایمانکم. این جمله مورد استدلال و استناد ماست و خدا هرگز ایمان شما را ضایع نمی کرد. چنین نبود که ایمان شما و عمل شما و کار شما ضایع و باطل و بی اثر بماند. برای یک مدتی از زمان در جا بزنید یا پیش نروید. نه، هر گام شما، هر حرکت شما، هر قدم شما، شما را یک گام یک قدم به سوی مقصود نزدیک کرده. همان نسبت هم که ما در راه تکامل دیدیم و به هدف نزدیک شدیم. پس ایمان شما ضایع نیست. ان الله بالناس لرؤوف رحیم. همانا خدا بر مردمان مهربان و دارای رحمت است. خوب توجه بکنید، هم این آیه هم چند آیه یا چندین آیه دیگر در قرآن به مؤمنین نوید این مطلب را می‌دهد که شما کارهایتان، ایمانتان، عقیدتان، عملتان ضایع نمی‌گردد، بی اثر نیست، خونسا نیست. یعنی چیست؟ ثمر بخش است. و این حالت اگر چنانچه در مؤمنین وجود پیدا کند، خیلی روشن و قهری است که پیمودن راه کمال برای او سهل‌تر و آسان‌تر می‌شود.
سوال بعدی: چرا خداوند قبله مسلمانان را از بیت المقدس به سمت مسجد الحرام تغییر داد؟ با این حکم خداوند بهانه به دست یهودیان افتاده تا مسلمانان را به تمسخر بگیرند و هنوز که هنوز است علمای یهود در کتابهای خود با دستاویز قرار دادن بحث قبله دین اسلام را به عدم ثبات در حکم متهم می کنند و می گویند احکام دین اسلام نمی تواند از سنت های الهی باشد، چون سنت خدا هیچگاه تغییر نمی کند. این آخرین سوال برای فصل اول کتاب بود. یعنی اینجا فعلا کار ما تموم میشه تا انشاءالله در فرصت‌های بعدی دوباره بشینیم سوال‌های ایمیل شده رو دسته‌بندی کنیم و ادامه بدیم.
آقای کاظمی، آقای جواد کاظمی، یه قولی داده بودی شما، یکی دو صفحه از کتاب رو شما زحمت بکش تا ما دلمون خوش بشه.
والا راستش همش دلدل میکردم که بخونم یا نخونم. واقعیت خیلی مشتاقم، ولی اگه خوب نشد کسی به ما نخنده ها.
شما به نیت پاکی و صفا بخون، خوب در میاد.
از صفحه 134 ابتدای پاراگراف دوم آیه درباره قبله است تا صفحه 135 انتهای پاراگراف دوم هدایت نشدگان نه تا جمله‌ای که آخرش میشه هدایت نشدگان نه
عمو جان یک صفحه بیشتر نیست بخونید
آیه‌ای درباره قبله است اول تاریخچه قبله را در چند کلمه عرض کنم وقتی که مسلمان‌ها در مکه بودند رو به خانه کعبه نماز می‌خواندند قبل از هجرت برای نماز برای عبادت رو به خانه کعبه وقتی آمدند به مدینه اول ورود به مدینه رو به بیت المقدس نماز می‌خواندند به دستور پروردگار البته همان کاری که یهودی‌ها هم می‌کردند همان وقت یهود مدینه هم رو به بیت المقدس عبادت می‌کردند مسلمین هم همینجور چندی گذشت آیه نازل شد برگرد طرف خانه خدا طرف کعبه مسجد الحرام و باز مسلمان‌ها بنا کردند به آن طرف نماز خواندن ماجرای قبله در اوایل سوره بقره به تفسیر آمده آیات متعددی شاید 7-8-10 آیه درباره قبله در اوایل سوره بقره هست که بُعدهای مختلفی ماجرا را شرح می‌دهد خودش مفصل است یکی از آیات این است که به مؤمنین می‌گوید به پیغمبر می‌گوید که علت این که ما وقتی شما از مکه آمده بودید در اول ورود به مدینه قبله شما را به طرف بیت المقدس قرار دادیم این بود خواستیم یک آزمایشی از شما به عمل بیاید شما قبل از آنی که مسلمان بشوید در مکه که بودید پیش از مسلمان شدن حتی برای خانه کعبه احترام قائل بودید قداستی قائل بودید بعد هم که مسلمان شدید نماز شما به طرف خانه کعبه بود در مکه حالا که آمده اید مدینه ما خواستیم یک سنت آبا و اجدادی را موقتاً از شما بگیریم ببینیم چقدر حاضرید برای خاطر خدا سنت‌ها را زیر پا بگذارید خیلی مهم است این خودش نکته است ارتباط به بحث ما ندارد اما نکته بسیار مهمی است شما که مؤمن هستید آیا برای خاطر خدا حاضر هستید یک سنت آبا و اجدادی را چیزی را که به آن دل بستید علاقه شدید احترام برایش قائلید یکو زیر پا بگذارید یا نه نه اینکه خیال کنید نمازهایی که در مدتی که در مدینه بودید اوایل رو به بیت المقدس خواندید این نمازها را ما به هیچ میگیریم قبولشان نداریم قبله بیت المقدس قبله باطلی بود نه خیر کارهایی که کردید همش در همه مراتب مورد قبول است تلاش‌های شما و سعی‌های شما مؤمنان هم در مورد قبله و هم به طور کلی مورد تصدیق و تأیید و مورد پاداش و سپاس خداست اما این فاصله‌ای که انجام گرفت برای این بود که ما امتحان کنیم آیه در این مقوله است حالا ببینید ما از کجای آیه می‌خواهیم استفاده کنیم و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها قرار ندادی ما ای پیغمبر آن قبله ای را که بر آن بودی یعنی بیت المقدس پس آیه کی نازل شده آن وقتی که از بیت المقدس به کعبه برگشته بودند به سوی کعبه نماز می‌خواندند خدا می‌گوید آن قبله ای که قبلا به سوی آن رو می‌کردی یعنی بیت المقدس را برای چه ما قرار دادیم و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها قرار ندادیم ما مقرر نکردیم قبله ای را که بر آن بودی سابقا الا لنعلم مگر برای این که معلوم شود من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه آنان که پیروی پیغمبر می کنند از آنان که به سوی گذشتگانشان گرایش و تمایل دارند و بر می گردند به گذشته از هم مشخص و مجزا شوند معلوم بشوند پس این یک آزمایشی از شما به عمل آورده ترجمه‌ای که از آیه کردیم در این ورقه اینجوری است قبله پیشین تو بیت المقدس را معین نکرده بودیم مگر برای آنکه پیروان واقعی پیامبر از دنبال روان سنت‌های جاهلی معلوم و ممتاز گردند و این کانت لکبیرتون الا علی الذین هدی الله، هرچند که بسی بزرگ و مهم می نمود مگر برای کسانی که خدا هدایتشان کرده است. آنهایی که دلشان هدایت شده این کار برایشان عادی بود، معمولی بود، می توانستند هضمش کنند. هدایت نشدگان نه.
عمو جون رو سفیدمون کردی، طیب الله.
خدا انشالله عاقبت هممونو ختم به خیر کنه.
خانم دکتر نذاشت اون شب خانم زرکش بره هتل و یه اتاق براش آماده کرد که شب همونجا بمونه. فردای اون روز من و دکتر عمو جواد و خانم زرکش در آژانس املاک حاضر شدیم و بینامه نوشته شد و من طی یک وکالت کاری بعدن سایر تشریفات قانونی رو انجام دادم. بعدها نرگس از خانم زرکش پرسیده بود که چطور شما که قبلاً با اعلام قیمت بالا به نظر می رسید آدم سختگیری باشید اینقدر راحت معامله کردید، و جواب شنیده بود که در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. گویندگانی که در این کتاب صوتی با ما همکاری داشتند عبارتند از آقایان محمد رحیمی، بیژن جعفری، محمد علی بیگلو، حمید کاشانکی، مسعود دادگستر و علیرضا حائری. خانمها مینا کیکانی، سهیلا فکور، محبوبه زرکش، فاطمه رحمان، سحر نوری، مریم حسینپور، فرزانه دعوتی، باران حائری و ستاره حاجیزاده. مدیر تولید حسن شریعتی، ادیت بیتا رستمی، میکس مسترینگ و انتخاب موسیقی سیمین قشلاقی. انتشارات معاونت فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در سپاه. پایان لوح شماره 1.